نام کتاب بارون درخت نشین، ترجمه مهدی صحابی، تاریخ ضبط 3/2/1385. کالوینو ایتالو 1985-1923. بارون درخت نشین ایتالو کالوینو، ترجمه مهدی صحابی، تهران، مؤسسه انتشارات نگاه 1383-320 صفحه. ISBN 964 خط تیره 351 خط تیره 0 17 خط تیره 4. فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیفا. عنوان اصلی: بارون کرمپتس د بارون. 1. داستان‌های ایتالیایی قرن 20. الف صحابی مهدی 1323. مترجم به عنوان پی زد سه ممیز کاف 263 به 2 853 خط تیر 914 1383 کاف 257 به 1383 کتابخانه ملی ایران میم 83 خط تیر 12 325 مؤسسه انتشارات نگاه بارون درخت نشین نوشته ایتالو کالوینو ترجمه مهدی صحابی چاپ چهارم 1383 حروف نگار افسانه یونانی چاپ نوبهار شمارگان 4000 شابک 964 خط تیره 351 خط تیره 0 17 خط تیره 4 دفتر مرکزی خیابان 12 فروردین شماره 21 طبقه 3 تلفن 64 66 940 فاکس 640-51-96 فروشگاه خیابان 12 فروردین شماره 21 طبقه همکف تلفن 64 80 379 ضبط آزاد ضبط شده در مؤسسه فرهنگی اجتماعی شمیم رویش نجف آباد صندوق پستی 367 پست الکترونیک شمیم نقطه رویش @yahoo.com چگونه می توان هم از مردم گریخت و هم از نزدیک بایشان و برایشان زندگی کرد؟ چگونه می توان هم به زندگی آدمیان و قراردادهای دیرینه آن پشت پا زد و هم برای آنان و به کمک خودشان زندگی نو و نظم نوینی را جستجو کرد؟ بارون روندو به این پرسش ها پاسخ می گوید. پاسخی نه با وعظ و نظریه پردازی که با خود زندگیش با شیوه زیستنش می آموزد که برای آدم همه چیز شدنی است. تنها به این شرط که بخواهد و بهای آن را بپردازد. بارون روندو از سنت های کهنه و قید های بیچون و چرای اجتماعی می گریزد و شیوه از زیستن را برای خود برمی گزیند که دیگر کوچکترین همانندگی با زندگی مردمان ندارد. زمین سفت و آشنای زیر پا را رها می کند و به زندگی در راه پیچا پیچ و لرزان بالای درختان می رود. یعنی می توان گفت که دنیای دیگری را جایگاه خود می کند، اما نه اینکه در برج آج بنشیند. فاصله گرفتنش از زمین برای دوری جستن از مردم نیست، برعکس پنداری در جستجوی میدان دید گسترده تری به میان شاخ و برگ درختان می رود تا همه چیز را بهتر و بیشتر ببیند، تا بهتر بتواند به آنچه برای شورش کرده است عمل کند. آنچه بارون روندو را به سرکشی و خیره سری وامی دارد و به دنیای سبز و هوایی می کشاند دلزدگی از نظم کهنه اجتماعی و نیاز پرشور به دگرگون کردن آن و پی افکندن نظم تازه‌ای است که کردار آدمیان و رابطشان را با خودشان و طبیعت درست و بسامان کند. در این راه از یک سو به جهان کهنه پشت پا می زند تا به دنیای تازه راه برد و آن را بشناسد و از سوی دیگر با دگرگون کردن زندگی خود الگویی از تازه جویی و پویندگی را به نمایش می گذارد. و شاید مهمترین درس زندگی بارون روندو و این کتاب همین است که هر آنچه در آن مطرح می شود با زندگی عملی و شدنی آدم ها رابطه مستقیم دارد. بارون روندو به هیچ انگیزه و دستاویزی در بیرون از میدان بینش و دانش و توانایی انسان کاری ندارد و به همین دلیل همه آنچه می کند و در نگاه اول شگرف و حتی افسانه‌ای می نماید در نهایت واقعی است و با تجربه سازگاری دارد. از این رو همان گونه که برادر بارون در پاسخ ولتر می گوید دوری گرفتن او از زمین برای نزدیکتر شدن به آسمان نیست، برای این است که زمین را بهتر ببیند. این ادعا در عمل به خوبی اثبات می شود. بارون که ظاهر مردم گریزش او را هرچه بیشتر به جانوران و درختان ماننده می کند، در واقع با کوچکترین جنبه های زندگی اجتماعی هم کار دارد. در گریز از نظم کهنه و در پویش دنیای تازه برای همگان آنچه صادق است که حتی آنچنان صادق است که حتی در اوج گوشه‌گیری به سازماندهی همگنانش می‌پردازد تا روزگار و کاروبارشان را بهتر و شایسته‌تر کند. از تلاش جمعی برای فرونشاندن آتش جنگل و تاراندن گرگ‌های گرسنه گرفته تا پژوهش و نظریه پردازی برای انقلاب جهانی و برپایی جمهوری درختستان، هر آنچه در پندار ما و ذهن نیرومند نویسنده کتاب می‌گنجد شدنی است و بارون روندو به آن دست می‌زند. و این را در زمانه‌ای می‌کند که دانش نوپا همه چیز را شدنی می‌نمایاند و کلیدی است که می‌تواند هر در از دیر باز بسته‌ای را بگشاید. دوره روشنایی است، دورانی است که خرد بر جهان فرمان می‌راند و نوآورانی با تیغ تیز دانایی به ستیز با باورهای کهنه برمی‌خیزند. دوره جوشش‌ها و خیزش‌هایی است که باید انسانی نو از آن زاییده شود و بارون روندو از جایگاه شگرفش بر همه این بودنها و شدنها آگاهی دارد و در این تکاپوی همگانی از نزدیک شرکت می کند. درباره این دوره بزرگ که دایره المعارف و انقلاب کبیر فرانسه از برجسته ترین نمودهای آن است، شاید بسیار چیزها بدانیم، اما آنچه در این کتاب می گذرد و به شیرینی قصه بلندی خواننده را شیفته می کند در هیچ کجا نیامده است. با این کتاب بگشت و گذار در سرزمینی می رویم که البته در دل دنیای شنیده ها و دانسته های ما قرار دارد، اما در هر گام، در سر هر پیچ، شاخه‌ای و در پس هر دسته برگی ماجرا و افسانه و حماسه‌ای در انتظار ماست و نیز درسی برای کسی که چشم بینا داشته باشد. ایتالو کالوینو یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های ادبیات امروزی ایتالیا است و به خاطر شیوه خاص خودش جایگاه ویژه‌ای در میان رمان نویسان اروپایی دارد. شیوه‌ای که تخیل نیرومند، طنز پاک و ظریف و توجه نزدیک به واقعیت و تاریخ را در هم می‌آمیزد. در آثار او که آکنده از تمثیل و استعاره است، نگرش موشکافانه واقعیت و طنز و افسانه‌پردازی و تخیل شاعرانه همه به یک اندازه جا دارد. بارون درخت‌نشین معروف‌ترین اثر و بهترین نمونه سبک کار اوست. کالوینو در سال 1923 در سانتیاگو دلاس وگاس داخل پرانتز کوبا به دنیا آمد. پدر و مادرش هر دو ایتالیایی و گیاه‌شناس بودند. اثر این تخصص پدر و مادر در فضای بکر و بی‌هماننده آشنایی ژرف نویسنده با درختان و جانوران نمودار است، به گونه‌ای که میتوان این کتاب را همچنین قصیده‌ای در ستایش از درخت دانست. از دیگر آثار اوست ویکنت شق شده، شوالیه ناموجود، زمان صفر و ماجراها، مارکو والدو، شهرهای نامرئی، اگر در یک شب زمستانی مسافری. ایتالو کالوینو در سال 1985 درگذشت. مترجم. صفحه 9، قسمت اول. 15 ژوئن 1767 آخرین روزی بود که برادرم کوزیمو لاورس دوروندو با ما گذراند. پاورقی شماره 1. کوزیمو لاورس دوروندو. COSIMOLAVERSEDU RONDEAU
این روز را چنان به یاد دارم که انگار دیروز بود. در نهارخوری خانمان در آمبروزا نشسته بودیم. پاورقی شماره 2 آمبروزا OMBROSA شاخه های پربرگ بلوط بزرگ باغ از پنجره دیده می شد. نیم روز بود. خانواده ما به رسم قدیمی همیشه در این ساعت نهار می خورد. نهار بعد از ظهر شیوهی که در بارولنگار فرانسه باب کرده بود و همه اشراف آن را پذیرفته بودند در خانه ما جایی نداشت. به یاد دارم که باد می وزید و برگ ها تکان می خورد. بادی بود که از دریا می آمد. کوزیمو بشقاب حلزون را به کناری زد و گفت پیش از این گفته بودم و باز هم می گویم که حلزون نمی خورم. حرکتی این چنین خیره سرانه در خانه ما سابقه نداشت. پدرمان بارون آرمینیوس پاورقی شماره 3 آرمینیوس ARMINIUS آرمینیوس لاورز دوروندو بالای میز نشسته بود. کلاهکیسی به سبک لویی 14 به سر داشت که تا گوشهایش می رسید و مانند همه چیز او کهنه و منسوخ بود. پدر فوشلافور پاورقی شماره 4 FAUCHELAFLEUR صفحه 10 کشیش خانواده و آموزگار ما میان من و برادرم نشسته بود. روبروی ما مادرمان ژنرال کنرادین پاورقی شماره 1 KONRADINE دو لاورس و خواهرمان باتیسا پاورقی شماره 2 BATTISTA راهبه ی خانواده نشسته بودند. پایین میز جناب وکیل انعاس سیلیوس کارگا جا داشت. پاورقی شماره 3 AENEASSYLVIUS CARRE GA که کارشناس آبیاری سرپرست املاک ما و برادر ناتنی پدرم بود و لباس ترکی به تن کرد. کوزیمو 12 داشت و من 8 بودم. تازه چند ماهی می شد که اجازه یافته بودیم با پدر و مادرمان بر سر یک میز غذا بخوریم. من هم با آنکه سنم کافی نبود از این امتیاز ویژه برادرم برخوردار شده بودم، زیرا دلشان نمی آمد که من تنها غذا بخورم. گفتم امتیاز. بدین گونه برای کوزیمو و من دوران خوشی به سر رسیده بود و دلمان هوای ناهارهای ساده‌ای را داشت که همراه با فوشلافور در اتاقی کوچک و دور افتاده می خوردیم. کشیش پیرمردی کوچک اندام و لاغر بود و چهره‌ای پرچروک داشت. می گفتند ژانسنیست است. پاورقی شماره 4 ژانسنیسم یکی از فرقه های تعصب آلود کاتولیکی بود که در قرن 17 میلادی در اروپا پا گرفت. پیروان این فرقه آزادی و اختیار انسان در زمینه مذهبی را محدود می دانستند و بر آن بودند که گروه اندکی از مردمان از بخشایش خداوندی برخوردار خواهند شد و این گروه پیش از زاده شدن برگزیده شده اند. میان این فرقه و مسلک جزوئیت یعنی یسوعیان ستیزه سخت جریان داشت. ادامه متن. به همین خاطر از زادگاه خود در دوفینه گریخته بود. پاورقی شماره 5 دوفینه DAUPHINE ادامه متن. گریخته بود تا گرفتار محکمه انکیزیسیون نشود، اما روحیه پرسلابتی که به او نسبت داده می شد و نیز پاسایی و جدیتی که او بر خود و دیگران تحمیل می کرد پیوسته جای خود را به سستی و تزلزل می داد، زیرا سرشتش به بیتفاوتی و وارفتگی گرایش داشت. زمانهای درازی که او به درون خلع خیره می شد و به فکر فرو می رفت به ظاهر تنها این فایده را داشت که او را بسیار تنبل و بی اراده و اندکی افسرده کرده بود. صفحه 11 تا پنداری کوچکترین دشواری ها را هم نشانه از قضا و قدری می دانست که در افتادن با آن بیهوده بود. بیش از هر خوراکی که با او می خوردیم زمان درازی دعا می کرد. حرکت قاشق های من باید برازنده، بی صدا و با طمأنینه می بود. وای بر ما اگر سرمان را از روی بشقاب بلند می کردیم یا هنگام فرو بردن سوپ کوچکترین صدایی از خود بیرون می دادیم. اما با پایان گرفتن سوپ کشیش کم کم خسته و دلزده می شد. نگاهش را به درون خلأ می دوخت و با هر جرعه شراب لبان خود را به صدا در می آورد. چنین می نمود که تنها احساسهای آنی و گذرا می تواند هنوز بر او اثری بگذارد. به خوراک اصلی که می رسیدیم دیگر می توانستیم با دست بخوریم و در پایان غذا ته گلابی را به سوی یکدیگر پرتاب می کردیم و کشیش گاه گاه با لحنه ولنگارانهی می گفت آخه چه کار می کنید؟ از هنگامی که بر سر میز همگانی می نشستیم حس می کردیم که همه فشارهای خانواده بر ما وارد می شود و این غم‌انگیزترین دوره کودکی ما بود. پدر و مادر ما لحظه چشم از ما بر نمی داشتند. مرغ را با کارد و چنگال بخور، راست بنشین، آرنجهایت را از روی میز بردار. پایانی نداشت. از همه بدتر خواهرمان باتیسا بود که شکنجمان می‌داد. هرچه بود سرکوفت و خودخواهی و سرزنش و ترشروی بود. تا اینکه کوزیمو از خوردن حلزون سر باز زد و بر آن شد که راه خودش را از ما جدا کند. بعدها بهتر فهمیدم که مفهوم آن همه بغض و کینه تلمبار شده چه بود. اما در آن زمان تنها 8 سال داشتم. همه چیز به نظرم بازی می رسید. درگیری ما با بزرگترها را همه کودکان دیگر نیز داشتند. در آن زمان نمی فهمیدم که خیره سری برادرم انگیزه بس جرفتری دارد. پدرمان اگرچه مرد بدجنسی نبود شخصیتی ملال انگیز داشت. صفحه 12. زندگیش یک باچه پیرو فکرها و برداشتهای کهنه و متروک بود و این همان چیزی است که اغلب در دورانهای انتقالی دیده می شود. جوش و خروش زمانه این نیاز را در برخی کسان پدید می آورد که به جنبش درآیند، اما جنبشی در خلاف جهت و در بیرون از راه درست. از این رو در گرماگرم تب و تابی که در پیرامون ما جریان داشت پدر ما به این می نازید که حق داشتن عنوان دوک امبروزا از آن اوست و تنها در فکر مسائل مربوط به اصل و نسب و جانشینی و رقابت با این و آن و نیز اتحاد با سرزمین‌های دور و نزدیک بود. زندگی در خانه ما همواره حالتی داشت که انگار برای شرکت در مهمانی دربار تمرین می‌کردیم. کدام دربار؟ درست نمی‌دانم. دربار امپراتیس اتریش یا شاه لویی یا دربار تورینو. اگر مثلا خوراک بوغلمون داشتیم پدر زیر چشمی ما را می پایید تا ببیند که آیا گوشت بوغلمون را به شیوه درباری می بریم و می خوریم یا نه. کشیش که در سرزنش ما باید همیشه طرف پدرمان را می گرفت به فهمی نفهمی اندکی از گوشت بوغلمون را می خورد از ترس اینکه مبادا کار خودش را خراب کند. اما جناب وکیل کاراگا با تردستی تکه بزرگی از ران پرنده را لای چینهای قبای ترکی خود پنهان می کرد تا بعد به باغ برود و در پناه تاک ها آن را با خیال راحت گاز بزند و ما به این شگرد او پی برده بودیم، اگرچه به خاطر چابکیش هرگز او را سر بزنگاه غافلگیر نکردیم، ولی مطمئن بودیم که با جیب های پر از استخوان پاک شده سر میز می نشیند تا آنها را به جای استخوان های ران روبوده شده در بشقاب بگذارد. مادرمان جنرال مسئله ای نداشت، زیرا سر میز غذا هم رفتارش خشک و سپاهیانه بود. به زبان آلمانی می گفت خوب، یک هم دیگر، خیلی خوب، و هیچ کس اعتراضی به او نمی کرد. شاید بتوان گفت که آنچه او از ما انتظار داشت نه چندان ظرافت و برازندگی که نظم و انضباط بود. صفحه 13. او هم در همکاری با پدرمان خطاب به ما دستورهای نظامی صادر می کرد. سیت زروهیک SITZRUHIG یعنی آرام باش. ادامه متن. پوزت را پاک کن. تنها کسی که هیچ مشکلی نداشت خواهرمان باتیسا راهبه خانه ما بود. با دقت و پشتکار یک جراحه گوشت را ریز ریز می کرد. بعد در این کار از کارت‌های کوچکی بهره می گرفت که تنها خودش داشت. کارت‌هایی که به راستی همانند تیغ جراحی بود. با اینکه پدرمان می توانست او را به عنوان نمونه به رخ ما بکشد، جرأت نمی کرد حتی نگاهی به او بیندازد. چشمان جنی خواهرمان که از زیر سربند آهار زده اش می درخشید، دندان‌های به هم چپ شده و چهره زرد مشمانندش حتی پدرمان را هم می ترساند. گفتنی است که همه کینه‌ها، اختلاف‌ها، خلی‌ها و دورویی‌های ما بر سر میز غذا خود می‌نمایند. شورش کوزیمو هم از سر میز غذا آغاز شد. بنابراین مرا می‌بخشید اگر در این باره پرگویی می‌کنم. شکی نیست که از این پس در زندگی برادرم میز جایی نخواهد داشت. میز غذا تنها جایی بود که ما با بزرگترها هم نشین بودیم. بقیه روز را مادرمان در اتاق‌های ویژه خودش می‌گذراند. گلدوزی میکرد و توری میبافت. تنها کاری که جنرال به آن میپرداخت همین سرگرمی های سنتی زنانه بود. اما در همین کار هم به قرحه نظامی خود میدان میداد. دیپورها و توری هایی که میبافت به نقشه های جغرافیایی آراسته بود. نیز نقشه هایی را به صورت پرده یا روبالشی میبافت. سپس سوزن ها یا پرچم های کوچکی را در آن فرو میکرد که نماینده میدان های نبرد جنگ رقابت بر سر تاج و تخت اتریش بود. جنگی که او جزئیاتش را از حفظ می دانست. گاهی دیگر اراده های توپی را گلدوزی می کرد که گلوله های آن با زاویه های گوناگون و در جهت های مختلف پرتاب شده بود. صفحه 14. مادرمان آشنایی ژرفی به فن بالستیک یعنی دانش پرتاب داشت. دختر جنرال کنراد فون کوتویت بود. پاورقی شماره 1 KONRADVON KURTEWITZ. ادامه متن. که 20 سال پیشتر فرماندهی نیروهای ماریترز اتریش را داشت که زمین‌های ما را اشغال کردند. از آنجا که مادر کنرادین مرده بود، جنرال در لشکرکشی‌هایش او را همراه خود می‌برد. اما این قضیه هیچ جنبه قهرمانانه نداشت. هر دوشان با بهترین وسیله‌ها سفر می‌کردند، در زیباترین کاخ‌ها و قلعه‌ها جا می‌گرفتند. فوجی از خدمتکار همراه داشتند و دختر جنرال همه ی روز خود را به توری بافی می‌گذراند. می‌گفتند که اونی سوار بر اسب در نبردها شرکت می‌کرد، اما این افسانه‌ای بیش نبود. تا آنجا که ما به یاد داشتیم همواره همان حالت زنی کوچک اندام با بینی ظریف و صورتی رنگ را داشت و شاید تنها به این دلیل قریحه سپاهیانه ی پدرش را حفظ کرده بود که بتواند به گونه‌ای با شوهر خود مقابله کند. پدر ما از جمله تک و توک اشراف محلی بود که در آن جنگ طرف نیروهای امپراتوری را گرفتند. با آغوش باز نیروهای جنرال فون کورتیویس را در تویول خود پذیرا شد و همه زیردستانش را در اختیار جنرال گذاشت. حتی برای نشان دادن وفاداری خود به امپراتور کنرادین را به زنی گرفت. البته ماننده همیشه همه این کارها را به این امید کرد که روزی دود شود. اما آن بار نیز کار خراب شد. نیروهای امپراتوری به زودی پس نشستند و جنوایی ها با تحمیل خراج تازه پشت پدر را شکستند. با این همه از این معامله همسر بسیار خوبی نصیب پدرم شد که پس از مرگ افتخارآمیز پدرش در پروانس پاورقی شماره 2 PROVENCE و پس از آنکه ملکه ماریترز گردنبند طلایی را روی یک بالشتک مخملی برای او فرستاد، جنرال لقب گرفت. صفحه 15. رابطه زن و شوهر تقریبا همیشه خوب بود، گرچه مادرمان که در میدانهای نبرد بزرگ شده بود و جز به جنگ و سپاه نمی اندیشید به پدرمان خورده می گرفت که دستیسه باز ناموفقی بیش نیست. می توان گفت که هر دوی آنها هنوز در همان زمان جنگ جانشینی می زیستند. مادرمان با خیال توپخانه هایش و پدرمان با اندیشه شجر نامش. آرزوی مادرمان این بود که مادر ارتشی، هر ارتشی که باشد، افسر شویم. امید پدرمان این بود که روزی با شاهزاده خانمی از خاندان امپراتوری عروسی کنیم. در عمل پدر و مادر بسیار خوبی بودند، اما تا آن اندازه به ما بی‌توجه بودند که ما تقریبا به هوای خودمان بزرگ شدیم. این بد بود یا خوب بود کسی چه می‌داند؟ درست است که زندگی کوزیمو مانند دیگران نبود، اما من زندگی ساده و به سامانی داشتم. در حالی که هر دومان دوره کودکی همانندی را گذراندیم، هر دو با هم بی‌اعتنا به دشواری‌های بزرگترها و آنچه مردمان می‌کردند بزرگ می‌شدیم. از درخت‌ها بالا می‌رفتیم. این نخستین بازی‌های کودکانه اکنون برای من به صورت نوعی زمینه‌سازی برای آینده جلوه می‌کند. اما در آن زمان چه کسی به این چیزها فکر می‌کرد؟ از سنگی به سنگی می‌پریدیم و به سر رودخانه‌ها را می‌پیمودیم. به درون غارهای کنار دریا سر می‌کشیدیم. از روی نرده پلکان‌ها سر می‌خوردیم و پایین می‌رفتیم. یکی از این سرسره بازی‌ها درگیری بسیار سختی را میان کوزیمو و پدر و مادرمان به دنبال آورد و او که به گمان خودش به ناحق سرزنش شده بود، از همان هنگام کینه خانواده را به دل گرفت. کینه خانواده یا جامعه یا همه جهان. کینه که بعدها در تصمیم روز 15 ژوئن او خود نمایاند. نگفته نماند که پیش از آن ما را از سولیدن روی لبه مرمری پلکان‌ها منع کرده بودند. نه به این خاطر که می ترسیدند بیفتیم و پاهایمان بشکند. صفحه 16. پدر و مادر ما هیچگاه نگران چنین رویدادی نبودند و به همین دلیل هرگز نشد که دست و پایمان آسیبی ببیند. نگرانیشان از این بود که تنه ما که هرچه بزرگتر و سنگینتر می شد به مجسمه های نیاکانی بخورد که پدرمان روی ستونهای کوچک لبه پلکان و پاگردهای آن کار گذاشته بود و مجسمه ها بیفتد و بشکند. پیش از آن هم کوزیمو یک بار مجسمه یکی از اجدادمان را که اسقفی بود لغ کرده بود و چون برای این کارش سرزنش می شد یاد گرفت که پیش از رسیدن به پاگرد و خوردن به مجسمه ترمز کند و از لبه پلکان پایین بپرد. من هم این شیوه را فرا گرفتم. در هر کاری از او دنبال روی می کردم، اما از آنجا که همیشه محتاط تر و سربزیتر از او بودم، در میانه راه از روی لبه پلکان پایین می آمدم یا این که تکه تکه سر می‌خوردم و پیاپی ترمز می‌کردم. یک روز که کوزیمو با شتاب تیر از پلکان پایین می‌سرید، کشیش پوشلا فلار از پله‌ها بالا می‌رفت. کتاب دعایش را باز کرده بود و در دست داشت و چشمان خیره و بی احساسش به چشمان مرغی می‌مانست. کاش مانند همیشه در حالت خواب و بیداری بود، اما نه، آن روز به هوش بود و به همه چیز پیرامون خود توجه داشت. کوزیمو را دید، فکر کرد لبه پلکان مجسمه، اگر کوزیمو به مجسمه بخورد مرا سرزنش می کنند. هر بار که ما بازیگوشی می کردیم او را سرزنش می کردند که چرا مراقب ما نبوده است. این بود که به سوی نرده خیز برداشت تا جلوی برادرم را بگیرد. کوزیمو به کشیش خورد که کوچک اندام و پوست و استخوان بود و او را تا پایین پله ها پرتاب کرد و چون نتوانست به انگام ترمز کند با شتابی دو برابر به مجسمه جدمان لاو روز دروندی جنگاور خورد که از پهلوانان جنگ های صلیبی بود و به سرزمین مقدس رفته بود. کوزیمو و کشیش و پهلوان صلیبی که از گچ بود هر سه پای پلکان نقش زمین شدند و مجسمه ریز ریز شد. صفحه 17. مجازات هایی به خود دیدیم که پایانی نداشت. از شلاق و بیگاری گرفته تا زندان و کاستن جیره غذایی تا حد نان خشک و سوپ سرد. از آنجا که کوزیمو خود را بیگناه می دانست، زیرا تقصیر نه از او که از کشیش بود، ناسزای بسیار تندی به زبان آورد و گفت: پدر عزیز، اجداد شما را تخم خودم هم حساب نمی کنم. گرایشش به خیر سری از همان هنگام پیدا بود. خواهرمان هم در نهایت همانند ما بود. او نیز روحیه سرکش و تک رو داشت و پرده نشینی او را پدرمان پس از قضیه مارکی دولاپام به او تحمیل کرده بود. پاورقی شماره 1 مارکی دولاپوم MARQUIS DELAPOMME. ادامه متن. آنچه را که میان خواهرمان و مارکی گذشته بود هرگز ندانستیم. این مرد جوان که خانواده‌اش با ما دشمنی داشت چگونه توانسته بود به خانه ما راه یابد؟ دنبال چه میگشت؟ در بگومگوی درازی که پس از ماجرا در گرفت گفته شد که هدف او این بود که خواهرمان را از راه به در ببرد و بدتر از آن به او تجاوز کند. اما ما هرگز نتوانستیم به خودمان بپذیرانیم که آن جوانک پیزوری جوشجوشی بتواند زنی و به ویژه خواهر ما را از راه به در ببرد. باتیسا بسیار نیرومندتر از او بود و شهرت داشت که در زورآزمایی با مهترهایمان توانسته بود بازویشان را خم کند. از این گذشته چگونه بود که در آن ماجرا جوانک فریاد زده بود و نه خواهرمان؟
چه شده بود که هنگامی که پدرمان و خدمتکاران خانه به دو خود را به محل حادثه رساندند، جوانک را با لباس پاره پاره دیدند و شلوارش چنان حالتی داشت که انگار پلنگی آن را به چنگال دریده است. خانواده دولاپوم هرگز نخواستند بپذیرند که مارکی قصد تجاوز به ناموس باتیسا را داشته است و به عروسی آن دو تن در نداد. بدین گونه بود که خواهرمان خانه نشین شد و لباس راهبگی به تن کرد.